نوبت رسیده برنامه نیم نگاه، کاری زنده از گروه خانواده با اجرای همکار بزرگوارم خانم فاطمه شهبازی. نیم نگاه، برنامه ای از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه هموطنان گرامی، خانواده های محترم ایرانی. همراه شما هستیم در برنامه نیم نگاه. این برنامه نیم نگاه تا ساعت 13:10 ادامه خواهد داشت. مسیرهای ارتباطی شما شماره تلفن 2265-2103 و شماره پیامک 30102. در برنامه امروز نیم نگاه هم با سه موضوع در خدمت شما خواهیم بود. خب موضوعاتی که انتخاب شده بر اساس خواسته های شما بوده. البته ما در بخش فصل اول برنامه نیم نگاه به سوال ها و پرسش ها و خواسته های شما میپردازیم. تا پایان برنامه باز هم میتونید از دغدغه های خودتون به ما بگید، از همون مسیرهای ارتباطی که اعلام کردم. باز هم تکرار میکنم، 3102 شماره پیامک و شماره تلفن 2265-2103. موضوع اصلی ما در خصوص تأمین مسکن برای خانواده های بد مسکن هست. شاید بپرسین که بد مسکن چیه؟ خب بد مسکن در واقع به فضای گفته میشه که خب در اون صاحبان خانه هایی که به شکل حالا ما بهش اصطلاح بد مسکن میگیم، خب تک اتاقه هستن یا از سرویس بهداشتی و استاندارد برخوردار نیستن و فاقد امکاناتی چون آب و برقه. در این زمینه هم می‌خوایم امروز صحبت کنیم راجع به تأمین خانه مناسب برای خانواده‌های بدمسکن. در بخش دیگر از برنامه نیم نگاه به تأثیر مثبت مراکز مثبت زندگی می‌خوایم بپردازیم و حضور مددکاران اجتماعی در محلات و خونه‌ها. در ارتباط با این مباحث هم اگر نظری دارین، پرسشی دارید، لطفا مطرح کنید. خب در ارتباط با تأمین خانه برای خانواده های بد مسکن، باز این پرسش رو مطرح می کنم که به نظر شما دولت برای خانواده های بد مسکن چی کار کرده؟ و در ارتباط با مراکز مثبت زندگی هم بفرمایید که در محله شما مرکز مثبت زندگی وجود داره، فعال، تونستید از خدمات این مراکز مثبت که تحت نظر سازمان بهسیس فعالیت می کنن بهره مند بشین، استفاده کنید. خب ما تا ساعت 13:10 در خدمت شما هستیم. تا پایان این برنامه میتونید سوالهای مختلف خودتون رو در زمینه های مختلف مطرح کنید. در نیم نگاه روزهای سه‌شنبه تلاش ما اینه که به پرسش های شما پاسخ بدیم. 12:34 است. باز تکرار میکنم مسیرهای ارتباطی رو، شماره پیامک 3102، شماره تلفن 2265-2103.
Thank you.
یه بار دیگه بخشای برنامه نیم نگاه رو مرور میکنیم. فصل اول طرح سوال، پرسش ها و خواسته های شما. فصل دوم تامین مسکن برای خانواده های بد مسکن. و فصل سوم مراکز خدمات بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و حضور مددکاران در محلات و خانه ها. و اما فصل اول. طرح پرسش ها، خواسته ها و مطالبات شما در فصل اول نیم نگاه. شماره تلفن 22-65-21-03.
خواستم به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی بگم آقای محترم، ما رو داری تنبیه میکنی یا تامین اجتماعی میکنی؟ چرا تو بیمارستان تامین اجتماعی خرم‌آباد باید دو تا دکتر ارتوپد داشته باشیم؟ اونم نوبتگیریمون ساعت 12 شب به بعد باشه، اونم به تعداد 20 نفر. این چه قانون و مقرراتیه که برای پزشکان گذاشتید؟ آخه ساعت 12 شب ما اینترنت از کجا بیاریم؟ کافینت کجا بازه که ما بریم؟ خواهش میکنم، تمنا میکنم یه مقداری توجه خاصی به بازنشستگان کنید.
سپاس از تماس شما برادر محترم. ما هم با سازمان تامین اجتماعی تماس تلفنی برقرار کردیم، قول دادن که هفته آینده در همین برنامه پاسخگوی پرسش شما باشن.
شما یه لطف کنه بپرسیم این مرغ بس کی میخوای ارزون بشه؟ امسال ماها بدبخت را بتونم بگیرم بخورم. الان روغن، من رفتم روغن داشت گفتم، چند گفت آقا سر 45 من روغن 5 کیلو. من چند وقت پیش خریدم 45، 145 من الان میگه.
تا اونجایی که بنده به خاطر دارم مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت قول دادن که نظارت جدی داشته باشن بر عرضه مرغ و همینطور روغن خوراکی، و با توجه به اینکه در آستانه سال نو هم هستیم قول دادن که نظارت ها جدی تر بشه و البته در خصوص قیمت گذاری هم یک تجدید نظری بشه. امیدواریم.
ببخشید من دردی داشتم نسبت به این اینقدر میگن کرونا، پس این فاضلاب خونه ها چی تکلیفش چی میشه؟ ما واقعا گرفتاریم. این مجتمع سرم یه مجتمعی از تو رباتیای مصابه تو فرنگیان، فاضلابش ما رو خیلی عذاب میده، کسی به داد ما نمیرسه. تو رو خدا یکی بگیم به داد ما برسه، ما چیکار کنیم؟ به کجا بریم بگیم؟ این بوش واقعا ما رو آزار میده، هیچکی توجه نمیکنه. رباتیای مصابه شهر فرنگیان مجتمع سرم.
مورد شما هموطن گرامی رو هم با وزارت بهداشت، معاونت مرکز محیط در میون گذاشتیم. گفتن که سرشون شلوغ، امکان این که امروز بتونن پاسخگو باشن نیست، ولی باز ما تلاش میکنیم که هفته آینده در خصوص موضوعی که شما مطرح کردین اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدیم.
موردی خواستم خدمتتون عرض بکنم از دوستان نابیناتون هستم، از دوستان مازندران بابل مازندخ شریفتون میشم. یه پل هوایی داره توی میدون کارگر بابل، قدمت این پل حداقل برمیگرده به 30 سال پیش تا جایی که من یادم میاد. قبلا پله برقی نداشت، ما خیلی راحت از این پله‌های معمولی استفاده میکردیم، هر وقتی هم که اراده میکردیم میتونستیم پله استفاده بکنیم برای گذر از عرض خیابون، تا اینکه از سال 93 این اومدن اینو پله برقی بهش نصب کردن. از زمانی که پله برقی نصب شد و پله مسقف شد، دیدم این پله روزای تعطیل و شب ساعت 10 به بعد بسته میشه. با توجه اینکه سرعت ماشین هم متاسفانه بالاتر میره و ترافیک هم روان‌تر هست، احتمال بروز حادثه هم خیلی خیلی بیشتره. من به خود شهرداری تذکر دادم، دفتر فرماندار زنگ زدم، به خود راهنمای رانندگی نامه کتبی هم دادم. دادم فرمانداری برگشتم یا چون بالا سرقت اتفاق میفته ما میدونیم این در رو برمیداریم میبندیم. من میخوام بپرسم واقعا از مسئولین ما، این پل فقط کاربردش تو روزهایی که مغازه ها بازه یا همیشه باید این کاربرد داشته باشه؟ پل دیگه ایم هست عملا تو میدون حمزه کلا، ما متأسفانه اون پلم دقیقا داستانش همینه، زمانی که باید باز باشه بسته است.
12:40 از نیم نگاه تقدیم شما میشه. با توجه به تماس تلفنی برادر محترم، ما با یکی از مسئولان بهزیستی کشور میخواییم صحبت کنیم، آقای دکتر شاهروخی. آقای دکتر شاهروخی سلام. آقای دکتر مؤمن سرایی، بله عذرخواهی میکنم. آقای دکتر مؤمن سرایی دبیر ستاد مناسب سازی معابر سازمان بهزیستی هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، این موردی که مطرح شد ممکنه که برای سایر هموطنان معلول و روشندل در سراسر کشور اتفاق بیفته. به پل هوایی اشاره کردن با قدمت 30 سال و فرمودن که از سال 93 به شکل پله برقی در اومده، پله برقی نصب شده و مستقف هم شده، ولیکن روزهای تعطیل و همینطور ساعت 10 شب به بعد دیگه بسته میشه و قابل استفاده نیست. استدلال مسئولان هم اینه که خب برای جلوگیری از سرقت این کار رو انجام میدن. آقای دکتر مؤمن سرایی، با توجه به قانون مناسب سازی معابر، این موضوع میتونه یعنی قابل قبوله؟
خدمتتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، ما مکررن به عزیزان و دستگاه مختلف از ستاد مناسب سازی کشور و دبیرخانه مناسب سازی کشور ابلاغ کردیم که بحث مناسب سازی یک بحث کلی هست و برمیگرده به تمام آحاد جامعه. یعنی این نیستش که قطعا این تفکر داشته باشیم که شاید ساعت 10 شب یا روز تعطیل معلول یا نابینا اینجا عبور نکنه.
بله.
احتمال داره که یک شخص سالمندی بخواد از این پل عبور کنه، احتمال داره که یک نفری که دارای آسیب موقتی شده بخواد از این مجموعه استفاده کنه، یا نفرات مختلفی، خانمی بخواد بچه‌شو با کالسکه و یه سری وسایل بخواد استفاده کنه. این دیدگاه اشتباه ما به بحث مناسب سازی و دسترس‌پذیری هستش که هنوز ما متوجه نشدیم که مناسب سازی یک امر بسیار مهم هستش و دسترس‌پذیری حق تمام آحاد جامعه هستش و یک دستش هم عزیزان دارای معلولیت، نابینایان و عزیزان جانبازان ما هستن.
بله، الان این پل مناسب سازی شده ولی در ساعات قابل دسترس نیست.
متاسفانه این یکی از مشکلاتیه که این عزیز عنوان کرده که شهرداری نباید این کار انجام بده. این کار بسیار اشتباه هستش. این پل مناسب سازی شده برای رفاه حال عزیزان شهروندان و اگر مشکلی برایشون ایجاد میشه در خصوص سرقت یا هر چیزی که حالا این عزیز عنوان کرده، ما نباید بیم صورت مسئله رو پاک کنیم، ما باید بیم مشکل رو حل کنیم.
بله، میتونه از نگهبان استفاده کنن.
از نگهبان استفاده کنن، چه واسه که الان در خیلی از جای مختلف همین کارو دارن انجام میدن، پارکبان استفاده میکنن، نگهبان استفاده میکنن در کارهای مختلفشون. این هم میتونه یکی از چیزهایی باشه که باید بله. انجام بشه. این عزیزان باید این موضوع رو مطالبه کنن از شهرداری و دستگاه زیرفت موضوع.
کاری نکردم متاسفانه، یعنی با شهرداری هم تماس گرفتیم.
ستاد مناسب سازی کشور یک سامانه داریم به نام سامانه معبر با شماره 30123-22. عزیزان میتونن تمام این مشکلات و شکایاتی که در این حوزه مناسب سازی و دسترس‌پذیری دارن برای سامانه ما پیامک کنن. به محضی که برسه ما با سازوکاری که داریم در سراسر کشور موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و انشالله حل خواهد شد.
بله، این موردی که برادر محترم فرمودن قابل پیگیری هست آقای دکتر؟
بله قطعا ما اینو میتونیم پیگیری کنیم، انشالله که نتیجه بده. اما خود عزیزان هم باید در جایگاه مطالبه گر از شهرداری و دستگاه مربوطه موضوع رو پیگیری
بله.
کنن.
خب با توجه به اینکه سازمان بهزیستی در این زمینه نقش ناظر رو داره و اجرا کننده کار نیست، شهرداری ها متولی مسائل اجرایی هستن در حوزه مناسب سازی معابر، چقدر آقای دکتر اون نظارت شما میتونه اثرگذار باشه؟ با توجه به وضعیت فعلی که ما میبینیم خیلی از مناطق شهری ما همچنان فاقد دسترسی های مناسب برای عزیزان معلول هست.
خدمتتون عرض کنم که ما ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور هستیم که سازمان بهزیستی هم عضوی این ستاد هست. سازمان بهزیستی با توجه به جامعه هدفی که داره این موضوع رو مطالبه گر هستش، وگرنه سازمان نمیتونه برای اینها نظارت کنه.
به
خاطر اینکه اینها باید خودشون کارا رو انجام بدن و وظیفه ذاتی خودشون هست این کار رو انجام بدن. این قضیه یکیش برمیگرده به همون موضوع و مشکلی که عدم فرهنگسازی و عدم آشنایی این قضیه که متاسفانه مسئولین ما گاهن هنوز با این موضوع آشنا نشدن و فکر میکنن که مثلا مناسب سازی برای یک قشر خاص و یه تایم خاصی داده، در صورتی که این یکی از اساسی ترین مطالب حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی هستش که و باید در تمامی شهرها، استانها، روستاها، کوچک بزرگ اجرا بشه.
بله.
و ما هم به عنوان دبیرخانه صدا مناسب سازی کشور اینو در مطالبه گری میکنیم، پیگیری میکنیم، هماهنگی میکنیم با دستگاه.
بله.
خود عزیزان هم میتونن به سامانه معبر پیامک بدن این موضوع رو اعلام کنن.
درسته.
ما این موضوع رو شدیداً پیگیری میکنیم.
بله.
که انشالله حل بشه.
انشالله. سامانه 30012 322 بله، پل ارتباطی بین مسئولان و افراد دارای معلولیت است برای طرح مشکلات و دغدغه هاشون. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر مؤمن سرایی، دبیر ستاد مناسب سازی معابر سازمان بهسیسی کشور.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. دوازده و 46 دقیقه از برنامه نیم نگاه رو میشنوید. در نیم نگاه روزهای سه‌شنبه تلاش ما اینه که به مطالبات شما پاسخ بدیم. بنابراین شما از این سه‌شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده میتونید پیام بدین و تماس تلفنی برقرار کنید با قید نام برنامه نیم نگاه گروه خانواده. پرسش ها و دغدغه های خودتون رو مطرح بفرمایین. ما هم تلاش میکنیم که در برنامه های آتی به یکی دو مورد از پرسش های تلفنی شما پاسخ بدیم. و اما فصل دوم نیم نگاه. موضوع فصل دوم نیم نگاه تامین خانه و مسکن برای خانواده های بد مسکنه. اگه شما یک جستجوی اینترنتی با کلیدواژه بد مسکن داشته باشید، مطالب از این دست رو میبینید و میخونید. یک سوم جمعیت کشور بدمسکن هستند. جامعه بدمسکن تهران در کدام مناطق سکونت دارند؟ 10 میلیون نفر که بدمسکن هستند در شهرهای ما زندگی می کنند. افزایش قدرت خرید بدمسکن ها، 19 میلیون بدمسکن داریم. بد مسکن یعنی چی؟ به خونه های تک اتاقه یا حتی منازلی که در و پیکر درست نداشته باشن، از سرویس بهداشتی استاندارد برخوردار نباشن و از امکانات آب و برق و گاز بی بهره باشند بد مسکن میگن. خلاصه میشه گفت خونه هایی که در بافت فرسوده و حاشیه شهر قرار دارن.
به گفته معاون وزیر کشور 19 میلیون نفر از جمعیت کشور جزو افراد بدمسکن هستند. بدمسکن تعبیرتون چیه؟
بدمسکن به نظر من یعنی این که برای زندگیشون سرپناه درست و حسابی ندارن، یه جایی که اون آسایش و آرامشی که باید داشته باشن و توش ندارن. شاید مثلا محیطاییه که خیلی مناسب نیست برای زندگی کردن. به نظرم که این باشه.
خانواده های بی مسکن، بد مسکن یا حاشیه نشین، اینا همیشه درگیر مشکلات زیادی هستن، مخصوصا آرامش و احساس امنیت ندارن. از نزدیک شاهد زندگیشون بودین شما؟
از نزدیک نه، واقعا نه، ولی شنیدم یا مثلا حالا توی اینترنت فضای مجازی دیدم، ولی خب از نزدیک ندیدم. خیلی احساس میکنم که اگر که واقعا ببینم شاید از نظر چیزی خیلی ناراحت میشم اینجور شرایط رو میبینم.
خب چه میشه کرد؟ کاری از دستمون برمیاد؟
از دست ما که نه واقعا، چون که شرایطشو نداریم، ولی اگر که حالا مسئولین یه فکری بکنن، یه تدبیری بیانشن، یه کاری براشون انجام بدن که بتونن حداقل این مشکلشون رو حل کنن، یه جوری شرایطی یا براشون شرایط کاری ایجاد کنن که لااقل از نظر مالی ساپورت بشن و بتونن خودشون برای خودشون یک فضایی رو ایجاد کنن که بتونن زندگی کنن داخلش، خیلی خوبه.
خانواده های بعد مسکن میتونیم بگیم خانواده هایی که مسکن دارن ولی مسکنشون خیلی ناجوره، به هم ریخته است، خانواده هایی که اصلا مسکن ندارن، خانواده هایی که در اطراف شهر و یه توی محیط خیلی آلوده و کثیف و بد دارن زندگی میکنن.
بعد مسکن بیشتر من فکر کنم اینایی که حالا منزل شخصی از خودشون ندارن باشه، ما بیشتر شامل همین مستأجرین هستن.
خانواده های بی مسکن، بد مسکن، حاشیه نشین، اینا همیشه درگیر مشکلات زیادی هستن، مخصوصا آرامش و احساس امنیت ندارن. از نزدیک شاهد زندگیشون بودین شما؟
آره، خیلی ها هستن، از همین دوستان یا آشنایان خودمون که حالا گلایه دارن از اینکه مستأجر هستن و با توجه به این تورمی که هست و حالا خیلی حقوقا که واقعا کفاف درآمد خانواده رو نمی کنه، ولی مستأجرن صاحب خونه ها، یک دفعه میبینی اجاره خونه ها رو چندین برابر میکنن. مثلا ممکنه خیلی ها بودن، من از ناشناهای خودمون اجاره شون 600 بوده، مثلا گفته 1500. خب حالا بالاخره هر کسی با این تورم واقعا سخته که بتونن این اجاره رو پرداخت کنن.
چه کار باید کرد؟ چی میشه کرد؟
اون دولت باید به فکر باشه که همین مسکن ملی، نه اینکه حالا مثل همین مسکن ملی بود که گفتن خانواده یک دفعه 40 میلیون یا 80 میلیون واریز کنه. من یک کارمند معمولی از کجا میتونه 80 میلیون مثلا واریز کنه برای مسکن ملی که اون خانواده صاحب خونه بشه؟ و با توجه به این که بعد از این، حالا اونجوری که من شنیدم گفتن حالا علاوه بر این واریزی باید مبلغ هر ماهیانه 2 تومن یا 1500 هم بده، واقعا برای یک کارمند معمولی خیلی سخته.
چی میشه؟ ببینید، این برنامه یک سیاستی کلان، یه برنامه‌ریزی خیلی بزرگه که از سوی کشور باید صورت بگیره، اینه که توجه کنه به اینا و برای مسکنشون برنامه‌ریزی کنه با تسهیلات و اقدامات موثری که تو این زمینه میتونه انجام بده.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی برنامه نیم نگاه. با توجه به طرح موضوع تأمین مسکن برای خانواده‌های بد مسکن، گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر اصلانی سلام، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم، با توجه به مباحثی که مطرح شده، از جمله اینکه 19 میلیون ایرانی بد مسکن هستن، پرسش ما اینه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بدنه دولت برای خروج ساکنان چنین منازل از شرایط فعلیشون چه برنامه‌ای در پیش داره؟ یک برنامه ضربتی اگر در این خصوص وجود داره برای ما تشریح بفرمایید، اگر هست.
ببینید، بله، محال بحث نوسازی، اگه منظورتون نوسازی بحث فرس بوده و در واقع مناطقی که به لحاظ سکونتی شرایط مناسبی رو برای خانوارها ندارن، بله به هر حال ما یک برنامه جامعی داریم که از مثلا 2700 محله که شناسایی شده، سالانه 270 محله رو در واقع در قالب تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی اینها رو خدمت رو عرض کنم بازسازی بکنیم و شرایط زندگی رو برشون بهبود بدیم.
خب این تکلیف دولت بوده در واقع احیای 2700 محله که در بافت فرسوده قرار داره، این تکلیف از چه زمانی بوده و تا الان چقدر پیش رفتیم؟
ببینید، این که تکلیف دولت بوده، بخشی تکلیف دولت بوده، کاملا درسته، شناسایی این محله ها، گذاشتن طرح روی اینها و اینکه در واقع ما ببریم اینها رو مصوب بکنیم که براشون بتونیم وام های ارزان قیمتی بگیریم. بخشی از این کار اینطوری انجام شد که ما برای اینکه یارانه نرخ سودی بدیم برای این نوع تسهیلات و همچون که فرمودن این تسهیلات گرون قیمت نباشه و از عهده خانوارها بر بیاد، ما یک کمکی رو از صندوق توسعه ملی گرفتیم که با منابع داخلی بانک ها در واقع تلفیق شد و نرخ سود رو از 18% برای بافت‌های فرسوده رسوند به 9%. خب این تا اینجاش وظیفه دولت بوده که اتفاق بیفته. بخش بعدی این برمیگرده به استقبال مردم از این وام ها، برای اینکه مردم بیان این وام ها رو بگیرن برای اینکه نوسازی و بهسازی رو انجام بدن. علاوه بر در واقع این موضوع، ما برنامه دیگه رو هم باز در همین دولت داشتیم تحت عنوان صندوق مسکن یکم، صندوق تسلط مسکن یکم، که اگر زوجین ثبت نام میکردن و سپرده گذاری میکردن در این صندوق، دو برابر میزان سپرده گذاریشون رو میتونستن وام بگیرن برای بافت‌های فرسوده با نرخ سود 6%. یعنی در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم اتفاقا تسهیلات ارزان قیمتی که دولت و مجموعه بانک مرکزی برای این احیای این بافت ها دیدن،
بله،
اساسا دیگه وجود نداره. یعنی ما الان برای طرح اقدام ملیمون هم وام هایی که در واقع تدارک دیدیم وام های 18%. پس جذابیت وجود داره برای اینکه اون اتفاق بیفته. اما
ولی خب خانم دکتر، اصلا چرا هنوز 19 میلیون بعد مسکن هستن؟
دلیلش من عرض میکنم چیه؟ دلیلش اینه که ببینید این وام ها محدود شده به دوران مشارکت مدنی، یعنی سازنده یا کسی که این وام ها رو میگیره در دوران ساخت عموماً هم 2 ساله این یارانه قصود رو دریافت میکنه، ولی بعد از 2 سال وقتی میخواد اینا تبدیل بشه به فروش اقساطی بلند مدت، دیگه اون یارانه قصوده به معنا جذابیت نداره و وجود نداره. خب این یک کمی کار رو مشکل میکنه، ولی به هر حال ما هم در تلاش هستیم که این افزایش یا تبدیل این وام ها رو به فروش اقساطی رو هم یارانه دارش بکنیم. ولی در هر حال این بخشش برمیگرده به محدودیت ها، بخشش برمیگرده به سیستم بانکی.
چنو محدودیت هایی؟
پول دیگه باید محدودی منابع مالی وجود داشته تأمین بشه که این یارانه ها پرداخت بشه. بعد
بله، خب تا عملیاتی شدن طرحی که شما فرمودین البته باید مطرح بشه به شکل طرح و مصوبه و بعد ابلاغ و اجرا تا...
نه انجام شده. ببینیم، همین الان در واقع تعداد 40,000 واحد مسکونی رو در بافت‌های فرسوده از برنامه 100,000 تامون کلید تحویل دادیم، یعنی اینکه مردم استفاده کردن، ساختن و تحویل شده. بنابراین این نیست که عمل کرد نشده شد، ولی عمل کردش خب خیلی شاید در واقع مورد انتظار نیست.
بله، خب شهرداری تهران هم یک فرصتی رو داده به کسانی که در شهر تهران در بافت فرسوده زندگی میکنن، بهشون گفتن که دیگه نیازی به این نیست که مراحل قانونی رو طی کنن برای نوسازی منزلشون، یک در واقع فرصت خوبی رو براشون ایجاد کرده که دیگه دنبال مراحل اداری بوروکراسی نرن و به راحتی بتونن واحد مسکونی فرسوده خودشون رو نوسازی کنن. باز هم تشکر میکنیم خانم دکتر اصلانی از توضیحاتی که فرمودین. باز دغدغه وجود داره که متاسفانه همچنان 19 میلیون هموطن جزء افراد بدمسکن هستن. آمار خواهش کنم بفرمایید.
من اجازه میخوام از شما این رو هم در واقع اینجا عرض بکنم. ببینید، یه بخشی از این تحقق این برنامه به ویژه در بافت فرسوده و نامقاوم برمیگرده به تمایل خود اون مردمی که اونجا ساکن هستن. ببینید، بعضا تو مناطقی وجود داره که اینها از همون در واقع خونه فرسوده نامقاوم بدمسکنی که دارن تمایل ندارن اینو بهبودش بدن. چرا؟ چون الان دارن از همون محل درآمدهای قابل ملاحظه رو کسب میکنن که اگر این شرایط بهبود پیدا بکنه حتما جبران اون بهبود وضعیت رو برای اینها نمیکنه. این تمایل مردم بالاخره باید به نوعی در واقع پای کار بیاد که این وام ها گرفته بشه و تبدیل بشه به در واقع تحقق برنامه.
بله، در حالی که هدف طرح بازآفرینی در محلات خانواده های بدمسکن افزایش سطح ارتقای کیفیت زندگیشون هست، اما در خصوص اینکه چرا طرح بازآفرینی با سرعت پیش نمیره، دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایل اون هم اینه که انبوه سازان تمایلی به ورود به طرح‌های بازآفرینی ندارن، چون معتقدن که سودی براشون نداره. خیلی ممنونیم از توضیحات کارشناسی شما خانم دکتر اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خداحافظ.
من هم از شما ممنونم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.